إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر علیه السلام با برنامه در محضر نور در خدمت شما عزیزان و قرآنیان گرامی هستیم. بسیار خوشحال و خوشبخت هستیم که توفیقی حاصل شد که یک شب دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم با آموزش قرائت قرآن کریم و تصحیح قرائت نماز. بینندگانی که در برنامه هفته قبل با ما همراه بودن استحضار دارن که ما بحثمون در مورد بحث تصحیح قرائت نماز بود و اینطور بحث رو شروع کردیم که بعضی از حروف هستن که در سوره مبارکه هم و در قرائت نماز ما باهاشون مواجه هستیم و علارغم این که 10 حرف هست که تلفظ فارسی و عربی با هم دیگه تفاوت داره، در تلفظ و در چگونگی ادای حرف منتهای مرتب بیان شد که به جهت این که ما ابتداءً نماز خودمون رو تصحیح بکنیم تا بنا به فرمایش مراجع عظام تقلید قرائت صحیح در نماز داشته باشیم، ابتداءً اون حروفی که در نماز ما کاربرد داره اونها رو ما اصلاح میکنیم و انشاءالله آموزش خودمون رو در مورد حروف باقی مونده خواهیم داشت. 2 حرف رو ما هفته قبل در موردش صحبت کردیم و بیان کردیم. اولین حرفی که در موردش توضیح دادیم گفتیم چون سوره حمد با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، در مورد حرف ها توضیح دادیم و گفتیم که با گرفتگی که در حلق ایجاد میشه حرف ها تلفظ میشه. 2 تا تذکر هم در موردش دادیم که حرف ها درشت و پرحجم تلفظ نمیشه و این گرفتگی که در حلق ایجاد میشه نباید خیلی زیاد بشه که حرف رو تبدیل به حرف خا بکنه. حرف بعدی که در موردش صحبت کرده بودیم حرف عین بود که گفتیم در هنگام حرف عین گفتیم حرف حلقی هست و در هنگام تلفظ حرف عین انگار که حرف در حلق کش میاد و با فشاری که در حلق ایجاد میشه حرف عین رو ما تلفظ میکنیم. اونم گفتیم که شاید به نظر برسه که بعضی تصور بکنن حتما باید حرف درشت و پرحجم تلفظ بشه، مثلا الحمدلله رب العالمین، گفتیم این اشتباهه، اتفاقا حرف عین درشت و پرحجم تلفظ نمیشه و در هنگامی هم که اگر ساکن باشه باید دقت بکنیم که حرف حرکت پیدا نکنه، مثلا معلوم دیگه نشه، معلوم به این صورت باید تلفظ بشه. خب این 2 تا حرفی بود که در جلسه قبل خدمت شما عزیزان عرض کردیم و توضیحش رو دادیم. در این جلسه میخوایم سوره حمد رو ادامه بدیم و حرف بعدی که در این سوره هست میخوام در موردش صحبت بکنیم. حرف بعدی حرف صاد هست. یه نکته من در مورد حرف صاد خدمت شما عرض بکنم. حرف صاد یک شاید اشتباه رایج بین افراد وجود داشته باشه که وقتی میخواد حرف صاد رو تلفظ بکنن به یک تلفظهای بعضا آدم میشنوه که فکر میکنه که شاید این تلفظ درست باشه. مثلا میگم ها، میگن که آقا شما حرف صاد رو به صورت صاد تلفظ بکنید یا حالا تلفظای شبیه به این. اتفاقا نکته‌ای که باید خدمت شما عرض بکنم که تلفظ این حرف رو برای شما آسان بکنه، اونم این هستش که حرف صاد از حیث محل تولید حرف و از حیث اینکه حرف از چه جایی خارج میشه و به گوش میرسه، به اصطلاح مخرج حرف، محل خروج حرف و محل تولید حرف، هیچ تفاوتی با حرف سین نداره. یعنی شما چطور حرف سین رو تلفظ میکنی، دقیقاً به همون شکل حرف صاد رو تلفظ میکنید. دقت بفرمایید، زمانی که میخواین حرف سین رو تلفظ بکنید، سر زبان شما، نوک زبان شما برخورد میکنه به دندانهای ریشه دندانهای پیشین از فک پایین و حرف تلفظ میشه، حرف سین. حالا ما الان بیان کردیم که حرف سین و حرف صاد از حیث مخرج با هم دیگه هیچ تفاوتی ندارن. پس در هنگامی که حرف صاد هم میخواد تلفظ بشه، نباید محل برخورد زبان با دندانها هیچ تغییری درش ایجاد بشه. این نکته مهمی هست. بازم تأکید میکنم، از حیث مخرج حرف، حرف سین و حرف صاد پس هیچ تفاوتی با هم ندارن. چرا پس صدایی که از حرف صاد شنیده میشه متفاوت هست با صدایی که از حرف سین شنیده میشه؟ دلیلش اینه، چون حرف صاد درشت و پرحجم تلفظ میشه. این درشت و پرحجم تلفظ شدن خودش مبحث جداییه که انشالله در درسهای بعدی خدمت شما عرض میکنم. حالا به خاطر اینکه حرف صاد درشت و پرحجم تلفظ بشه و از متمایز بشه با مخرج حرف سین، به اصطلاح بعضی از اساتید من دیدم تو کتابشون میگن که شما انگار که باد در گلو میفته، یعنی مثلا میگین صاد، یه همچین حالتی. این تعبیر درسته؟ و تعبیر دیگه ای هم که ما میتونیم به کار ببریم این هستش که در هنگامی که شما حرف سین رو تلفظ میکنی، وسط زبان میل به در واقع کام پایین دهان داره. دقت فرمودین چی عرض کردم؟ وسط زبان، یعنی وقتی سر زبان، قسمت جلوی زبان برخورد میکنه به دندانهای پیشین فک پایین، وسط زبان شما میلش به کف دهان هست. ولی در زمانی که میخواین شما حرف صاد رو تلفظ بکنید، این بالعکس میشه. وسط زبان شما، یعنی از سمت ریشه زبان شما تا وسط زبان، میل به کام بالا و سقف دهان پیدا میکنه. همین باعث میشه که صدایی که شما میشنوید در سین و صاد از حیث درشت و کم حجم بودن با هم دیگه تفاوت داشته باشه. پس من نگاه بفرمایید، بدونی که زبانم رو محل برخورد با دندان رو هیچ تغییری بدم، حرف صاد رو تلفظ میکنم. دقت کردین؟ فقط تفاوتی که ایجاد میشه همون چیزی که عرض کردم، در هنگام تلفظ حرف صاد، ریشه زبان و وسط زبان میل به سقف دهان و کام بالا پیدا میکنن و این باعث میشه که تفاوت ایجاد بشود بین حرف سین و حرف صاد. حالا یه مقداری هم ممکنه که در هنگام تلفظ حرف صاد صدای سوت به گوش برسه که به خاطر اون صفت صفیری که هست، ولی نباید صدای سوت خیلی زیاد باشه. یعنی تلفظایی که شما شنیدین من اینجا حالا تکرار نمی‌کنم، اون تلفظا نباید باشه. پس لطفاً ذهن خودتون رو از هر چه غیر از این چیزی که عرض می‌کنم خالی بکنین و یک بار دیگه محل تولید و مخرج حرف صاد رو بشنوید. اینکه حرف صاد چطور تلفظ میشه، عرض کردیم به شما که دقیقاً مخرج حرف صاد عیناً مثل حرف سین هست. چطور در هنگام تلفظ حرف سین سر زبان به ریشه دندانهای فک پایین برخورد میکنه و حرف تلفظ میشه و تولید میشه، به همین شکل در هنگام تلفظ حرف صاد هم حرف تلفظ میشه. با این تفاوت که در هنگام تلفظ حرف سین حرف کم حجم تلفظ میشه، چون ریشه و وسط زبان میلش به سمت در واقع قسمت پایین دهان هست و کف دهان است، ولیکن در هنگامی که شما حرف صاد رو تلفظ میکنید، میل ریشه زبان و وسط زبان به سمت سقف دهان و کام بالا هست. پس ما میتونیم یه تعبیر داشته باشیم که ممکنه کسی بپرسه صاد همون سین مفخم و درشت شده و پرحجم شده است؟ میگیم بله، کاملا این تعبیر درسته. پس یک بار من تلفظ میکنم. حالا یه نکته دیگه که اینجا، چون سوره حمد وقتی حرف صاد تلفظش میخواد شروع بشه، با کسره شروع میشه. ببینید بعضی از حرفایی که درشت و پرحجم تلفظ میشه مثل حرف صاد، هنگامی که کسره داشته باشه اون درشتی و پرحجمیش کمتر خواهد شد. یعنی نباید یه جوری تلفظ بشه که فتحه یا ضمه داشته باشه. مثلا دیگه نباید بشه صراط الذین، نه اصلا اینجوری تلفظ صراط الذین صابرا. اینا رو دقت بکنه که حرف صاد چطور تلفظ شده. با یه مقدار تکرار و تمرین حتما میتونید مخرج حرف صاد رو خیلی راحت یاد بگیرید با این نکاتی که من خدمت شما عرض کردم. حرف بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنیم حرف عین هست. ببخشید، حرف ضا هست. همین نکاتی که در مورد حرف صاد خدمت شما بیان شد که از حیث این که محل تولید حرف کجاست و در کجای دهان قرار داره، همین حرف رو ما در مورد حرف ضا هم میگیم. شما در زبان عربی یک تفاوتی البته تای فارسی و تای عربی با هم داره که این تفاوت رو من بگم شاید مناسب باشه. تای فارسی به اصطلاح تی دو نقطه دیگه، در مورد این دارم عرض میکنم. در زبان فارسی وقتی میخواد تلفظ بشه حرف پخش میشه، مثلا میگیم است، این همچی حالتی تلفظ میشه. ولی در زبان عربی شما حتی اگر بخوان ترم تلفظ، تا رو تلفظ بکنید، دیگه حرف پخش نمیشه. اینهو تواب الرحیم، اینهو تواب الرحیم، یعنی تا نمیشه، تا میشه تا تا. حالا این چه دلیلی داره؟ الان خدمت شما عرض میکنم. پس اگر کسی تا رو عربی تلفظ بکنه، همون ته دو نقطه که خدمتون عرض کردم، اگر کسی عربی تلفظ بکنه، این حرف عیناً در حرف تا به همون شکل حرف تا رو تلفظ میکنه. پس در زبان عربی بین تا و تا هیچ تفاوتی نیست. تفاوتش همون چیزی است که در سین با صاد گفتیم. یه مقدار در مورد مخرج حرف تا بیشتر صحبت بکنیم با هم. دندان‌های پیشین فک بالا شما اگر با زبان خودتون لمس بکنین، بعد از اینکه دندان‌ها تمام میشه و به لثه میرسه، بعد از لثه یه برآمدگی شما در کام بالا میبینید. یعنی میتونیم با زبان لمس بکنیم. اونو در زبان عرب بهش میگن نطا. بخواد تقریب به ذهن بشه برای شما، همون جایی که شما وقتی میخوان نون و دال رو تلفظ بکنید، همون جایی که سر زبان شما بهش برخورد میکنه. یعنی حرف تا و حرف تا زمانی که میخواد تلفظ بشه زبان به همونجا برخورد میکنه. در زبان عرب بهش میگن نطا. اینو بهش میگن نطا. خب اینو دقت داشته باشید. پس سر زبان برخورد میکنه به برآمدگی که بعد از در واقع ریشه دندانهای پیشین فک بالا هست. یعنی بعد از لثه اون برآمدگی که هست، سر زبان به اون برخورد میکنه و حرف تلفظ و تولید میشه. تفاوتش با حرف تا در چیه؟ تفاوتش عرض کردیم، همون چیزی که در سین و صاد بیان کردیم، همون چیز رو هم در حرف ت و تا بیان میکنیم. قطعا این درشت پرحجم تلفظ میشه دیگه. یعنی شما باز در هنگامی که حرف طا میخواد تلفظ بشه، صراط الذین، صراط الذین، زمانی که شما میخواد حرف طا رو تلفظ بکنید، ریشه زبان و وسط زبان شما به سمت کام بالا و سقف دهان میره، برای اینکه درشتی و پرحجمی در حرف ایجاد بشه و به گوش برسه و حرف تلفظ میشه. زمانی هم که عرض کنیم، بازم این تذکر رو میدیم، زمانی که حرف کسره داشته باشه دیگه این درشتی و پرحجمی به اندازه که فتحه داشته باشه نیازی نیست و برخلاف زمانی که فتحه داره اون درشتی و پرحجمیش رو نداره. بازم این که چرا به این شکل هست، این در مبحث خودش و در مبحثی که با عنوان اطباق با هم بحث میکنیم انشاءالله اونجا توضیح خواهیم داد. خب تا اینجا در مورد تلفظ صحیح حروف چهار حرف رو خدمت شما عرض کردیم و درس اول رو هم اگر خاطرتون باشه که درس حرکات بود و چگونگی تلفظ حرکات، در مورد این هم توضیح دادیم که بیان شد که حرکت کوتاه، فتحه، کسره و ضمه و در مقابلشون حرکات کشیده الف مدی، یا امدی و واو مدی در هنگام تلفظ در زبان عربی به چه صورتی تلفظ میشه، که صدای کوتاه یک ضرب و صدای کشیده دو ضرب تلفظ میشه. بله، و برای اینکه بتونیم در واقع اینها رو به صورت عربی تلفظ بکنیم، توضیح دادیم که اینا چون بیان شد دیگه که در زبان فارسی بین صدای کوتاه و کشیده هم در شکل تلفظش و هم در میزان کشش با هم تفاوت داشتن، ولی در زبان عربی فقط در میزان کشش با هم تفاوت داشتن، و توضیح دادیم که فتحه به صورت ا و الف مدی به صورت ا و کسره به صورت ای و یا مدی به صورت ای، ضمه به صورت او و واو مدی به صورت او تلفظ میشه. در مورد فتح بعضی از اساتید بیان میکنن که فتح هنگامی که شما میخواین تلفظ بکنید دقت داشته باشید شاید شبیه به حرف و حرکت کسره فارسی باشه. یعنی ما تو فارسی میگیم ا، در فتح میشه بگیم که مثلا میشه ا، تقریبا نزدیک به اون هست. و چهار حرفی که توضیح دادیم، حرف ها، حرف عین، حرف صاد و حرف ط. اگر میان برنامه آماده هست یک میان برنامه با هم ببینیم تا ادامه بحث رو داشته باشیم. دوستان انشاءالله به ما اطلاع خواهند داد که آیا میان برنامه آماده هست یا نه. بله، خب یه میان برنامه میبینیم و انشاءالله خدمت شما هست.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب. أيا ربي أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب
يا رب يا الله
كما
أحلى
وكما أحلى
از احترام مجدد داریم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه بین‌المللی حضرت ولیعصر. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر رفیعی هستیم، مدیر کل محترم امور قرآن و حدیث جامعة المصطفى العالمیه، که توفیق داشتیم در برنامه‌های قبلی در خدمت ایشون بودیم با عنوان آداب انس با قرآن کریم. آقای دکتر اگر صدای بنده رو دارید خدمت شما عرض سلام و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
الحمدلله خیلی
ممنون. من محضر حضرت عالی خاصه نماشید عرض می‌کنم.
سلام
و همچنین عرض تبریک ایام و اعیاد ماه رجب و ماه بهمن رو دارم محضر شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر از وقتی که حضرت عالی میذارید و استفاده میکنیم از مواعظ بسیار خوبی که حضرت عالی دارید. خدمتون هستیم. هفته قبل در مورد آداب تلاوت بحث شد، آداب در واقع رفتاری و باطنی. این هفته حالا قرار بود که انشالله در مورد بحث آداب دیگری که در تلاوت قرآن هست مباحث رو بفرمایید و بنده و همه بینندگان عزیز استفاده بکنیم انشالله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که فرمودید در جلسات قبل راجب آداب شناختی انس با قرآن کریم و بعدش هم برخی از آداب باطنی و انگیزشی در مورد انس با قرآن کریم نکاتی عرض شد محضر بینندگان و شنوندگان عزیز. در جلسه قبل من فقط یک مرور اجمالی بکنم. نکاتی که عرض کردیم بحث اخلاص و قصد قربت بود، پرهیز از رذایل اخلاقی، پرهیز از ریا و خودنمایی، بحث تواضع و خشوع در مقابل قرآن کریم و اینکه موانع فهم رو انسان از خودش برطرف بکنه، این نکات رو در جلسه قبل محضر شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض کردیم. در این جلسه انشاءالله به لطف خداوند متعال برخی از آداب رفتاری انس با قرآن کریم رو انشاءالله عرض میکنم. در حوزه آداب رفتاری یا فرهنگ رفتاری انس با قرآن کریم نکاتی وجود داره. اولین نکته که یک قاری قرآن کریم، یک مستمع و کسی که در فرایند تعلیم و تعلم قرآن کریم قرار داره باید بهش اهتمام داشته باشه، بحث طهارت و آراستگی هست. البته این طهارت طبیعتاً شامل طهارت باطنی و درونی هم میشه، چون که جلسات قبل نکاتی در این خصوص عرض شد. منتها در این جلسه منظور ما از طهارت همون طهارت ظاهری است، یعنی پاک باشه، یعنی پاکیزه باشه، با وضو باشه. اینها از شرایط انس و دلدادگی به قرآن کریمه، چون خود قرآن کریم مطهر هست. لا یمسه الا المطهرون. انسانی که پاک هست در باطن و انسانی که پاک هست در ظاهر، این انسانها باید به سمت قرآن کریم برند. و در حدیثی هم آمده در وسایل الشیعه که بدین مضمون که اگر مؤمنی بدون وضو قرآن کریم رو تلاوت کنه 10 حسنه براش در نظر گرفته میشه و اگر با وضو باشه 25 حسنه. حالا ما کاری با عددش نداریم، ولی فاصله اون عاداتی که برای تلاوت با وضو و بی وضو در نظر گرفته شده خب تفاوت معناداری هست. از این جهت در روایات مختلف توصیه شده که انگام تلاوت قرآن کریم هم با وضو باشند، هم طهارت ظاهری و آراستگی ظاهری داشته باشند، بدنشون پاکیزه باشه، دهانشون خوشبو باشه، مسواک زده باشند. از پیغمبر گرامی اسلام سفارش شده که طهروا افواهکم فإنها طرق القرآن، دندانها و دهانتون رو پاکیزه کنید چون مسیر تلاوت قرآن و ابزار تلاوت قرآن کریمه. ابزاری که تلاوت قرآن کریم با اون اتفاق میفته باید پاک و پاکیزه باشه. نکته دوم محضر شما و شنوندگان و بینندگان عزیز عرض کنم، رو به قبله قرار گرفتنه. خب این هم از آدابیه که به صورت استحبابی گرچه هست اما خیلی مورد تاکیده. گرچه خب بر اساس هم آیات و هم روایاتی انسان هنگامی که نام خدا رو میبره و یاد خدا میکنه لازم نیست حتما رو به قبله باشد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، یعنی انسان در همه حالات توصیه شده که خداوند متعال رو یاد بکنه، ذکر خدا، یاد خدا، نام خدا و حتی تلاوت قرآن کریم در حالتهای مختلف سفارش شده است. اما بهترین حالتی که انسان در مقابل عظمت قرآن کریم قرار میگیره اینه که رو به قبله باشه. نکته سوم یا ادب سوم اینه که انسان سعی کنه در حین قرائت و تلاوت قرآن کریم نگاهی به فهم و تدبر در آیات هم داشته باشه. باز اینجا سوال پیش میاد که آیا تلاوت قرآن بدون فهم و تدبر پاداشی داره؟ معنا داره؟ بله، توصیه شده، اکیداً هم توصیه شده. قرآن کریم نوره، ظاهرش، باطنش، با فهمش، بدون فهمش، همش نوره. اما توصیه های فراوانی شده که انسان در حین تلاوت قرآن کریم، قبل و بعد از تلاوت قرآن کریم سعی داشته باشه اون آیات رو درش تفکر بکنه، تدبر بکنه، تأمل بکنه تا انشاءالله منشأ رفتار و کردارش قرار بگیره و خودش رو با آموزه های اون آیات انشاءالله تطبیق بده. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته و لیتذکر اولو الالباب. سومین عذرخواهی میکنم، چهارمین ادبی که قاری قرآن در حین تلاوت باید یا بعد از تلاوت باید مراعات بکنه، اهدای ثواب اون تلاوت به افرادی هست. حالا افراد رو عرض میکنم. خب این سنت دیرینه در بین مؤمنین هست که اعمال خیر رو معمولا به نیت بعضی از انسان‌ها یا برای اولیای خدا یا برای اموات خودشون، برای شهدا، برای صلحا، بعضا هم برای جمیع مؤمنین و مسلمانان هدیه میکنند. این سنت بسیار نیکویی هست که بهش سفارش هم شد. اما در خصوص تلاوت قرآن کریم به صورت خاص ما روایت داریم از علی ابن مغیره، ایشون از امام کاظم علیه السلام میگه من عرض کردم خدمت اون حضرت که پدرم از جد شما درباره ختم قرآن در هر شب پرسید و جد بزرگوار شما به ایشون فرمود که در ماه رمضان هر چقدر میخوانی میتوانی قرآن بخون. میگه من هم از اون زمان شروع کردم، از زمانی که این روایت رو از پدرم شنیدم و ایشون از جد شما نقل کرده، من هم شروع کردم در ماه رمضان مانند پدرم قرآن رو تلاوت میکنم، بارها قرآن رو ختم میکنم، اما با این تفاوت که هر ختمی که انجام میدم اجداد شما رو در اون ختم در ثواب اون تلاوت شریک میکنم، یک برای جد اعلای شما حضرت پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و یک ختم برای حضرت امیرالمومنین، یک ختم برای حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین سایر معصومین علیهم السلام، که اینجا حضرت بعد از اینکه این بیان رو از علی ابن مغیره شنیدند به این سنتی که ایشون ایجاد کرده بود آفرین گفتند و تحسینشون کردند و این در بعضی از آیات هم از عمومات بعضی از آیات هم قابل استنباطه که ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. بالاخره کسانی که در مسیر خیر، در مسیر اعمال شایسته و نیکو قرار میگیرند، اینها امید به رحمت خداوند متعال دارن و این امیدواری به رحمت خداوند متعال یک مقام و جایگاهی برای این افراد ایجاد میکنه که این مقام و جایگاه موجب میشه که دعای او مورد اجابت خداوند متعال قرار بگیره، هدیه هایی که ایشون فرسته برای گذشتگان خودش و برای مؤمنین و مؤمنات مورد توجه خداوند متعال قرار بگیره. و اگر اجازه بفرمایید، فرصت هم اگر باقی است، من به آخرین نکته از آداب انس با قرآن کریم در این جلسه البته اشاره بکنم، فرصت هست؟
خواهش میکنم آقای دکتر. بله خدمتون هستیم. خواهش میکنم پنجمین مورد رو هم میشنویم از شما.
بفرمایید.
حدودا ما 3 دقیقه میتونیم خدمتون باشیم آقای دکتر.
بسیار عالی. پس من بس یک مقدار گسترده هست سریع عرض میکنم محضر حضرت علی و شنوندگان و بینندگان عزیز. یکی از آداب شناخته شده و متعارف در بین مؤمنین هست و هم میدونیم اینه که حفظ مصحف، حرمت مصحف شریف رو داشته باشن. هر کسی که در تعامل با این کتاب آسمانی قرار میگیره، چه برای تعلیم و تربیت، چه برای قرائتش، استماعش، هر جا با این کتاب مواجه شد حفظ حرمت این کتاب رو داشته باشه، چون این کتاب کتاب مطهری است. فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره، هم مرفوعه هست هم مطهره هست و همین که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحرون. اقتضای این آیات شریفه اینه که انسان در مواجهه با این کتاب حرمت ظاهری این کتاب رو، حالا باطنی که در جای خودش، حرمت ظاهری این کتاب رو هم حفظ بکنه. من به بعضی از نمونه های احترام به قرآن کریم اشاره میکنم که انشاءالله شنوندگان و بینندگان عزیز مورد توجه و عنایت قرار بدن انشاءالله. اینا که عرض میکنم برگرفته از روایات مختلف هست، من دیگه فرصت پرداختن به اون روایات رو ندارم، فقط اشاره میکنم بعضی از موارد رو. اولین مورد اینه که قرآن رو با دست راست بگیره همیشه. دومین مورد اینه که همیشه قرآن در بالای سر باشه، در اتاقی در جایی اگر هست قرآن رو زمین نباشه، قرآن پایین نباشه، قرآن موازی با انسان نباشه، بالاتر از انسان قرار بگیره، در تاخچه قرار بگیره، در کتابخانه قرار بگیره، چیزی بالای قرآن کریم قرار نگیره، قرآن رو به مدت طولانی باز نگه ندارند. از جایی که قرآن کریم وجود داره و حضور داره انسان دراز نکشه. این از بعضی از مراجع بزرگوار نقل شده، حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله از مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنند که ایشون در اتاقی که کتاب قرآن کریم یا بعضی از کتب ادعیه وجود داشت، اون بزرگوار هیچ وقت دراز نمی کشیدند، یعنی تا این قدر حرمت این کتاب آسمانی و نورانی رو نگه می داشتند. قرآن رو روی زمین قرار ندهند، اگر وضو ندارند به جلد قرآن کریم هم دست نزنند، گرچه وضو داشتن برای مس آیات قرآن کریم لازم هست، اما احتمال کنه و حتی به جلد قرآن کریم هم بدون وضو دست نزنه. قرآن رو در جاهای مناسب نگهداری کنند، در خانه در بهترین جا، در مناسبترین جا، در محترمترین جا، مثلا فرض بفرمایید در راهرو یا در آشپزخانه، در جاهایی که حرمت این کتاب ممکن حفظ نشه در اون جاها قرار ندهند. از نوشتنهای غیر ضروری در داخل قرآن خودداری کنند. معاذ الله قرآن رو، آیات قرآن کریم رو با مرکبهایی که پاک نیست ننویسند. قرآن رو پاک و پاکیزه نگه دارند، معاذ الله آلوده نشه وقت، و میدونیم که اگر قرآن آلوده بشه یا نجس بشه واجب فوری هست که انسان باید سریع اون نجاست رو برداره و قرآن رو پاک و پاکیزه بکنه. این بخشی از مسائلی است که در رعایت حرمت مصحف شریف باید مورد توجه انسان شایسته و اهل قرآن قرار بگیره. من در خدمت شما هستم اگر
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خیلی استفاده کردم آقای دکتر، خیلی نکات زیبا و ارزشمندی بود که هر شخصی که بخواد کلام الله رو تلاوت بکنه باید بهش توجه داشته باشه. انشاءالله این 5 نکته که شما فرمودین همه بهش عمل بکنیم و نکاتی که باز در جلسات بعدی انشاءالله خدمت شما خواهیم بود و از شما میشنویم و استفاده میکنیم. اگر حضرت عالی فرمایشی ندارید شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
بنده عرضی ندارم، خیلی متشکر از شما و بینندگان و شنوندگان عزیز هم التماس دعای خیر دارم در این ساعت و روزهای نورانی.
سلامت باشید انشاءالله. التماس داده. اگر میان برنامه آماده هست با هم میبینیم و در ادامه خدمتون هستیم.
اللهم صل على محمد المصطفى محمد
الحسن الزكي ومحمد المهدي
خیلی عالی. خب استفاده کردیم از نکات ارزشمندی که آیه دکتر رفیعی فرمودن که هر شخصی که به عنوان قاری و قرائت کننده قرآن در هنگام تلاوت قرآن باید بهش توجه داشته باشه، از وضو داشتن که خب استحضار دارید شما، مست در واقع خطوط قرآن بدون وضو باعث حرمت هست، و حالا نکات دیگری که از روی قبله بودن، تدبر کردن، تأمل کردن. خب تماس تلفنی داریم، اگر صدای بنده رو میشنوند، جناب آقای سادات‌پور عرض سلام و احترام داریم خدمت شما، خدمتتون هستیم اگر صدای بنده رو دارید.
علیکم و رحمت الله، عرض ادب و عرض تبریک خدمت استاد محترم و بینندگان عزیز. ظاهرا دقایقی رو باید متصده و مزاحمتی برای شما داشته باشیم که یه تصحیح قرائتی انجام بشه.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
استاد هر جور که صلاح بدونید من خدمت حضرت عالی هستم. تصحیح قرائت رو شما معمولا به چه منوالی دارید؟
خواهش میکنم. من خدمت شما مجددا سلام عرض میکنم. بسیار خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. اگر آمادگی دارید شما سوره حمد و سوره توحید رو قرائت بفرمایید تا هم ما استفاده بکنیم، و اگر هم احیانا نکته باشه بنده خدمتتون عرض بکنم. خدمتتون هستیم.
خدا خیرتون بده.
سلامت باشین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. احسن، ما شاء الله. خواهش میکنم استفاده کردیم.
استفاده میکنم از اگه نکته‌ای هست.
سلامت
خدمتتون باشین.
زنده باشین ان شاء الله. خیلی متشکرم از تماس و برنامه خودتون.
خواهش میکنم. خیرتون بده.
تلاوت خیلی خوبی داشتید. تلاوت در واقع مقبولی داشتید. استفاده کردیم. فقط من دو تا نکته رو خدمت شما عرض بکنم. امشب در مورد حرف صاد که ما توضیح دادیم، عرض کردیم خدمت دوستان که در هنگامی که حرف صاد کسره داشته باشه نیازی نیست به این که مثل زمانی که فتحه داره درشت و پرحجم بشه. یعنی خصوصیت کسره اصلا اینه که یه حالت شکستگی و در واقع انکساری انگار در تلاوت به وجود میاد. اینو در هنگام تلفظ هم باید بهش توجه داشته باشه. یعنی
نیازی نیست یا نباید انجام بشه؟
بله، همون نباید یا نیازی نیست، همون منظور از این که تلفظ صحیح و فصیح به این صورتی که نباید مثل زمانی که فتحه داره دوش پرحجم باشه. آره، یعنی شکل تلفظ میشه صراط الذین، صراط الذین. آره، خیلی نمیخواد مثلا سیو اینجوری دیگه، این حالت نیاز نیست. نکته بعدی هم در مورد حرف طا هست. امشب ما توضیح دادیم که حرف طا دقیقا شکل تلفظش مثل حرف تا هست، یعنی همون جایی که محل برخورد زبان در هنگام تلفظ حرف نون و حرف دال هست. کمون بهش گفتیم نیتا. اینجا قا وقتی میخواد تلفظ بشه به همین صورت هست. خب خیلی تلاوت خوبی داشتید، استفاده کردیم.
استفاده کردیم از حضرت عالی، خدا خیرتون بده. از حضرت عالی و مسئولین برنامه دستن در کارانتون واقعا کمال تشکر رو دارم.
سلامت باشین انشاءالله. بنده هم تشکر میکنم،
بنده هم زائر حرم حضرت معصوم سلام الله علیه ها هستم و ناظر حضرت عالی و تمام عوامل برنامه. خدا
خیلی متشکرم از لطف شما.
ارادت، التماس دعا.
التماس دعا، شب شما بخیر باشه.
خدا
حافظ شما. خدا حافظ شما. خب تشکر میکنیم از بیننده عزیزمون که برنامه خودشون تماس گرفتن. کم کم برنامه ما با عنوان در محضر نور به پایان هست. انشاءالله چند آیه رو تلاوت میکنیم. امشب بیان شد در باب آداب تلاوت که زمانی که آیه یا آیاتی تلاوت میشود هدیه بشه به روح معصومین، به روح مبارک نبی مکرم اسلام، به روح همه شهدا، به روح همه گذشتگان که واقعا شاید نیازمنده باشن به این ثواب تلاوت آیات. خب ما هم به همین رسم هدیه میکنیم ثواب تلاوت آیات رو به روح همه معصومین و همه شهدا و گذشتگان و حقداران خودمون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا كواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب بسیار خوشحال بودیم از توفیقی که حاصل شد و با برنامه در محضر نور در خدمت شما همه عزیزان و سروران گرامی شبکه حضرت ولیعصر علیهم السلام بودیم. در همین جا همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم با آرزوی بهترین دعا و دعا برای فرج مبارک امام زمان علیه السلام با ذکر شریف صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على
محمد. بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت. بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.